به نام خداوند جان و خرد، من سپهر گلایی هستم. در جلسه پنجم مجازی آشنایی با مبانی فلسفه ذهن و روان، قسمت دوم از جلسه پنجم در خدمتون هستیم که به پرسش و پاسخ میپردازیم. خب سوال کردن در رابطه با دیوجانس و اینکه دیوجانس واقعا یک همچین زندگی داشته یا این یه چیز اساطیری و علکی هست. ببینید، با توجه اینکه ما همین الان هم امثال دیوجانس را در کشور هند، راهبهایی را داریم، نمیدونم مرتاضهایی را داریم، اشخاصی هستند که در کشور هند دقیقا اینجوری زندگی میکنن، بعید به نظر میرسه که این یک افسانه تاریخی بخوایم حسابش کنیم. علاوه بر این که در تاریخ هم اسم این شخص به صراحت ذکر شده و بحثایی از این قبیل. از من خواستن بگو که به نظر شما این داستان دیدار دیوجانس با اسکندر معنای حقیقیش منظوره یا معنای مجازیش. من یه بار توضیح بدم تا اون دوستانی که متوجه سوال نشدن بیشتر متوجه سوال بشن، من جواب بدم. داستان این بود که اسکندر مقدونی رفت دیدار دیوجانس که تو صفحه 41 هم عکسش هست. گفت از من درخواست میخوای، نقاشیش هست. گفت یه درخواستی از من بکن. گفت درخواست من اینه که جلو نور آفتاب وایستادی، یکم برو اون ور که نور آفتاب به من نتابه. معنای حقیقیش اینه که خب بله، برو اون ور که نور نتابه. معنای مجازی اینه که تو یه انسان قدرت طلب هستی و یک انسان پست هستی مثلا، و من نمیخوام با تو در مقابل خورشید ایستادی و دوست دارم که تو را از ور دارم و کنار بزنم از در مقابل خورشید. به نظر من معنای دوم صحیح داره. من خودم هم خیلی به اسکندر دیدگاه مثبتی، مخصوصا به خاطر آتش زدن تخت جمشید، که یک نه به خاطر اینکه ایرانی هستم، با اینکه واقعا یک حرکت بسیار اشتباه بود، برام شخصیت جالبی نیست اسکندر. ضمن این که دیوجانس یک جمله مشهوری داره که در صفحه 41 هم داریم: من شهروند جهانم و اولین کسی بود که گفت که آقا من کاری ندارم آتن بهتره یا مثلا ایران بهتره یا فلان کشور بهتره یا یونان بهتره یا هر کشوری، همه ما انسانیم، من شهروند جهانم. متاسفانه هیچ کدوم از این آثار نتونست روی اسکندر اثر بذاره و اسکندر، حالا با اینکه ادعا کرده که اگر من اسکندر نبودم به راستی می‌خواستم دیوجانس باشم، هیچ اثری این حرفا روش نذاشته و متاسفانه فقط کشت و کشتو رو خدمت شما عرض کنم با تجدید تخت جمشید و امثاله جز برنامه‌هاش بوده. سوال بعدی که شده در رابطه با مکتب شکاکان پرسیدن و گفتن که این شکاکان که نوشته فلسفه پرنفوذ واقعا کار یکی از سربازان اسکندر بوده. بله، ببینید در اون زمان مخصوصا اینجور نبوده که حالا یک کسی به دانشگاه و لیسانس و فوق لیسانس و دکترا بگیره بعد بخواد نظریه بده. یه سرباز میتونست نظریه بده. بردگان هم حتی ما جزء فیلسوفا داریم توی تاریخ فلسفه. پادشاه هم داشتیم که فیلسوف، یعنی امپراتور روم فیلسوف بوده. بنابراین بله، اونجور که شما فکر میکنید نیست که حالا مثلا نقان یکی از سربازا اومده این فلسفه به این مهمی رو بنا نهاده. بله همینطور هست، یک سرباز اومد و این قضیه رو به وجود آورد. سوالی که الان گفتن در رابطه با بحث داوری و اینکه داوری چه نقشی داره توی این فلسفه بیشتر توضیح بده. ببینید، بحث اینجاست که این فلسفه به همه چی شک داره و میگه که ما باید به همه چی شک داشته باشیم و داوری هم نکنیم، چون نمیتونیم به نتیجه برسیم. نتیجه این دیدگاه اینه که ما دیگه نمیتونیم سنگ رو سنگ بنا بشیم. بنابراین یکی از بزرگان این مکتب که شکاک بود، که در قرن‌های اخیر زندگی می‌کرد و اسمش هم خیلی مشهوره، دیوید هیوم، که انگلیسی بود، اسکاتلندی بود، اومد گفت بابا ما بیایم شک‌هایی رو بهشون سخت بگیریم که اینا شک‌های درجه‌بندی شده باشه. مثلا اگر به یه چیزی شک بود خیلی زیاده، اینا تو یک طبقه دیگه بزنیم، اون که 10% تو یه طبقه دیگه، 20%، 30%، 40%، بعد بیم ببینیم کدومو بیشتر یه مقدار به یقین نزدیک بپذیریم. مثلا اینکه ما حالا فعلا داریم نفس میکشیم، پس خب این یقین، حیات یقینه. مثلا اینکه داریم راه میریم، خودش یه یقینه. مثلا اینکه ما انسانیم، نمیگفتن یقینه، البته امثال هیوم و شکاکان و نسبیگرا میگفتن نزدیک به یقینه، نزدیک به یقینه که حالا ما انسانیم. اگر اینها رو نگیم اون وقت سنگ رو سنگ بند نمیشه. ولی حرفشون این بود که یقین نهایی وجود نداره، یعنی که بخوایم بیان به طور قاطع بگیم که یک یقین نهایی وجود دارد، خدمت شما عرض کنم که نه، یک یقین نهایی وجود ندارد، اینا میگفتن. بنابراین اینم جواب سوال شما. سوال کردن که اپیکوریان را بیشتر دوزیده. اپیکوریان اینها کسایی بودن که بر اصالت لذت، البته نه به معنای خدمت شما عرض کنم که غیر اعتدالی، به معنای لذت به معنای حد اعتدال، اینها چیز داشتن، تایید داشتن و مهر تایید داشتن و قاعد داشتن که ما باید لذت داشته باشیم. و همچنین در زدگی که لذتاشون جلسات خصوصی بود که تشکیل میدادن با افراد هم فکراشون، که تو این جلسات زنان و بردگان هم حضور داشتن. اپیکوریان با توجه به اینکه اعتقاد به خدا و این چیزا نشدن، مورد غضب یکی خداپرستان بودن، یه دیگه یکی دیگه به خاطر اینکه زنان و برده ها رو راه میدادن، مورد زنان را راه میدادن، که خب مورد غضب باز کسایی بودن که ادعای دینداری داشتن، چون میدونید که حتی در دینها هم زنها در قدیم جایگاه خوبی نداشتن و مخصوصا ما الان داریم در رتبه پیش از میلاد مسیح و یکم بعد از میلاد مسیح صحبت میکنیم. ولی بردگان که دیگه بدتر، به خاطر اینکه هم نجای دینی اونجوری میشد براشون تصور کرد قابل خرید و فروش بودن و نه هم جایگاه اجتماعی داشتن و اون پولدارا و ثروتمندان در مقابل این گروه میستادن. بنابراین این شکاکان حرفشون یک کلمه است، یقین وجود نداره، ما به هیچ چیزی نمیتونیم یقین داشته باشیم، ولی خب لذت رو هم باید ببریم، که این در قرن بیستم احیا شد و در واقع در قرن بیستم به شدت احیا شد این فلسفه و این فلسفه به قول معروف راه اندازی شد در قرن بیستم. و در قرن بیستم خیلی از این فلسفه بزرگ اومدن همین حرفا رو احیا کردن، یعنی حرفای جدیدی نزده بودن، اپیکوریان اینا رو گفته بودن و اینها اومدن فقط اون حرفای قدیمی رو اندازی کردن و گفتن که آقا این حرف هست و اون حرف هست. پس بنابراین در واقع ریشه این گروه برمیگرده به خیلی سال پیش و حرفشون هم این هست که هیچ چیزی در رابطه با الهیات و ماورا طبیعه و این چیزا قبول ندارن و صرفا میگن که ما باید به اون چیزی که عرضم خدمت شما مادیات هست و طبیعت هست نگاه کنیم. البته اصلا این معناش نیست که این گروه میگن اخلاق رو بزنیم زیر پا، ما یه اخلاق غیر دینی هم داریم که بر اساس اون اخلاق غیر دینی این افراد معتقدن که حتی اگر خدایی هم نباشه که اونا میگن نیست، باید اخلاق رو رعایت کرد. اصل لذتشون هم عرض میکنم اصل اعتدالیست، نه یک اصل افراطی، چون در لذت هم اگر افراد صورت بگیره به جسم حداقل آسیب وارد میشه، اونا میگن نباید آسیب به بدن وارد کرد حالا و حتی به روان. به هر روی آنچه که اتفاق میفته این است که این گروه از فلاسفه یه فتح بابی کردن و یک نظریه جدیدی رو در باب زندگی در دنیا ارائه کردن، زندگی واسه مرگ رو که اصلا قبول نمی‌کردن و نداشتن، به لذت اصالت دادن، البته به لذت معتدل. و یکی دیگه اینکه زنان و بردگان که اصلا جایگاه نشن و میگم در دیدگاه بعضی از فلاسفه و اینها جز حیوانات حساب میشدن، اینها آوردن زنان و بردگان بین خودشون تو جلسات و خودشون گفتن شما هم جز انسان ها هستید، میتونید با ما صحبت کنید و این کار انجام شد. خب این خیلی هم قدیمی بوده این حرکت و یکی از قدیمی ترین حرکت های حقوق بشری که میشه نام برد در تاریخ فلسفه غرب همین حرکت بوده که از اون زمان بها دادن به جنس زن، بها دادن به برده ها، چون اون زمان آزادی برده و اینا اینقدر مطرح نبوده و حالا خودمون هم میدونیم که ما تا قرن 19 برده داری همطور ادامه پیدا کرد، حالا تا قرن 20 که حالا 19-20 که به پایان رسید بحث برده داری که بحث مفصلی است. اگر دوستان کسی میخواد در این باره مطالعه کنه، کتابی هست به نام تاریخ برداری، برده داری انتشارات ققنوس چاپ کرده، میتونه این مختصر هست 50-60 صفحه 100 صفحه مطالعه کنه، مصورم هست. ولی به هر حال زنها در طول تاریخ خیلی مغضوب بودن و میگن بعضی از فلاسفه حتی اینها رو جز حیوانات مثلا محسوب میکردن، بیعقل محسوب میکردن و اینجور چیزها رو محسوب میکردن. بنابراین اپیکوریان با توجه و بها دادن به این دو قشر، یعنی برده ها و زن ها، خشم گروه پولدار جامعه و متمول جامعه و دینداران جامعه رو در آوردن. بعدها هم مسیحیت وقتی اومد روی کار اعلام دشمنی و عناد مستقیم خودش رو به اپیکوریان اعلام کرد و اینها رو کفر و زندیق و اینها نامید و گفت اینها خارج از دین هستن و اینها رو حکم ارتداد داد براشون و خلاصه گفت که کسی طرفدار این تفکر نباید بگرده، اگر هم گشت که توسط مسیحیت به شدت مجازات خواهد شد و اگر هم گشت این اعتقاد داشته باشه که اصلا اعدام خواهد شد. بنابراین جنبندی بنده این است که این یک فلسفی است که حالا در یونان باستان بوده، در قرن بیستم به شدت این فلسفه احیا میشه و نکاتی که داره اینه که به الهیات و کاملا با الهیات بیگان است، کاملا الهیات رو میذاره کنار و کاملا با الهیات کاری نداره، که موضوع صفحه 44 و 45. سوال کردن که این که میگه مرگ پیش ما هیچ هست، این مقتدای این گروه، این چرا اینجوری این مطرح کرده؟ خب اینا که به اعتقاد به دنیای پس از مرگ نداشته. ببینید اینها میگفتن که ما باید کنار بیایم با همچین مفهومی، یعنی وقتی ما قرار است که بمیریم چه لزوم داره که بترسیم از این مردن. این مفهوم اومدن مطرح کردن. خب این مفهوم مطرح شد توسط اینها و بنابراین اینها از مرگ نمیترسیدن، چون قبل از مرگ اینها خودشون آماده کرده بودن برای مرگ، بنابراین میگفتن مرگ پیش ما هیچ است. به این دلیل بود، یعنی به اینکه اصلا براشون جایی نداشت مرگ. سوال کردن که در رابطه با الهه عیش و عشرت که در صفحه 44 اومده، چرا اینا فکر میکردن که، یعنی چرا مؤلف کتاب میگه که اپیکوریان با اینها مخالف بودن ولی به اون مخالفینشون فکر میکردن که اپیکوریان با این الهه عیش و عشرت موافقه؟ ببین دلیل که خب اونا خدایانی داشتند، خدایان متعدد داشتند، فکر میکردند که خدای عیش و عشرت خدای این گروهه و چون فکر میکردند که اینها در واقع طرفدار اینن، منصوبشون میکردن به خدای عیش و عشرت، در حالی که اینا مطلق خدایان رو قبول نداشتن. نه خدای مثلا آتش رو قبول داشتن، نه خدای عیش و عشرت یا هر خدای دیگه، اصلا تو این نبودن. و بنابراین در داستان خدایان اپیکوریان اصلا قبول نداشتن که چیزی تحت عنوان خدا وجود دارد که حالا ما بخوایم ورود کنیم بهش و بفرسیم. سوال بعدی که پرسیدن اینه که اسکلت چرا میذارن اینجا؟ جوابش اینه که این اسکلت نماد نترسیدن از مرگ. بعد نوشتن که اونجوری که تازه بیشتر میترسیم که از مرگ. ببینید اینا اینجور فکر نمیکردن، اینا میگفتن آقا یادت باشه که میمیری و همین که یادت باشه که میمیری دیگه نباید از مرگ بترسی و باید از زندگی تا زندگی لذت ببری. سوال شما سوال درستیه، این اسکلت ترسناکه، ولی از اون ور این نکته رو این اسکلت با ما میفهمونه که فرصت زندگی هم خیلی زیاد نیست و باید از زندگیمون استفاده کنیم و لذت ببریم. این معنا رو میخواد به ما بگه. سوال بعدی که گفتن که اپیکورس اون تو قسمت صفحه 44 سمت راست که در رابطه با سرچشمه شرارت و اینا دیوید هیوم مطرح کرده، گفتن که منبع معرفی کنید. من گفتم روزم تو وایسم و منبع خوبی هم هست، کتاب عدل الهی نوشته استاد مرتضی مطهری، خوب به این مسئله ورود کرده و منبع خوبی هم هست. شما همون کتابو که بخونید از دیدگاه اسلامی اگه بخواید ورود کنید منبع خوبیه، ولی مثلا فرض بگیرید اگه بخواید زرتشتی میگه باید برید تو منابع زرتشتی نگاه کنید. منبع منظورتون دقیقاً چیه؟ اگه منظورتون از منبع منابع اسلامیه که کتاب عدل الهی شهید مطهری، ولی مثلا اگر دیدگاه مثلا زرتشت رو بخواید بدونید کتابایی که به هر حال آقای دکتر ابراهیم پور داوود ترجمه کردن از اوستا و کتابای دیگه‌ای که در این باره نوشته شده و در بازار هم موجود هست، ببینیم سراغ اون کتابا این فرق میکنه که حالا ببینیم چی میگه. هر کدوم از این الهیات ها یک جوابی در رابطه با بحث خیر و شر دادن. یه ویدیو مثلا دعا کرده که اپیکورس این سوالو کرده هنوز جواب نداده، ولی مثلا استاد مرتضی مطهری در کتابش ادعا کرده که نخیر جواب این سوال رو ما میدیم. میگم کتابم کتاب جالبی است، اگر کسی علاقه من هست میتونه کتاب عدل الهی رو تهیه کنه یا از کتاب خونه یا بخره و مطالعه کنه و به پاسخ سوالاتی که در ذهنش داره برسه. سوال دیگه که گفتن این اپیکوریان میتونید توی سه جمله اینها را توی سه چهار جمله وصف کنید؟ بله، اپیکوریان من میتونم با کلمات لیبرال، غیر دینی، توجه به لذت معتدل و بی توجه به الهیات بذارم توی چند تا و توجه به زنان و بردگان دیگه خدمت شما عرض کنم که و نترسیدن از مرگ و این سری از این خصوصیات اینا رو خلاصه کنم. البته این خصوصیات در مکاتب دیگه هم هست، ولی مکاتب دیگه هم هستن که از مرگ نمیترسن، مکاتب دیگه هم هستن که به زنان بها میدن، اونا هم هستن، ولی یه بخواییم خلاصه کنیم تو چند تا کلمه اینه که بیشتر میخواییم بدونیم. کتاب های مفصله تاریخ فلسفه در این باره خیلی بحث کردن، حالا این کتاب به صورت خیلی مختصر و در حد چند سطر گفته و مصورم هست و من به خاطر اینکه شما رو اشتباه کنم فلسفه نیست و میخواییم آشناشیم با این مفهوم، عمدن این کتاب رو معرفی کردم تا براتون مفید و مؤثر واقع باشه. بسیار خوب، پارت دوم پرسش پاسخمون هم اینجا به پایان میرسه. خوشحال شدم که تونستیم در این پارتم پرسش پاسخ داشته باشیم و بخشی از سوالاتی که در ذهن شما هست و ذهنتون را مشغول کرده پاسخ بدیم. در پارت سوم ادامه پرسه پاسخهایی که برای من رسیده به دست من رسیده از طرف دانشجوها پاسخ داده خواهد شد. همیشه موفق و پیروز و سربلند باشید.